دلش بیقراره، دلش بیقراره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان و سلام خدا بر آقا امام عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان و روزداران و به خصوص شما که دیگر مهمانان این ماه ضیافت الهی هستید و در روزهای آخر ماه مبارک رمضان، انشاءالله توفیق داشته باشیم از این فرصت کمال استفاده رو ببریم. خب طبیعتاً مجری عزیز ما در این برنامه جناب استاد تقی‌پور هستن، ولی امروز من افتخاری رو دارم که به جایشون عرض ادب و سلام و احترامی داشته باشم خدمت شما عزیزان بیننده و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شاکرین، که انشالله بتونی از محضرشون هم بهره ببریم. حضرت استاد سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
نمازاتون هم قبول باشه.
بشین قبول باشه انشالله. نمازاتون، عباداتتون و طاعاتتون در این ماه مبارک رمضان.
الحمدلله شما هم بهیج هستید، هم بالاخره خوشرو. من واقعیتش اول برنامه این تیتراژ و این استارت برنامه دی خورده منو گرفت حقیقتش، که خورده چون اواخر ماه مبارک رمضان هم هست، یه غمی خلاصه به دلم نشست و اینها رو این حساب شاید تأثیر گذاشت مقداری، غم‌آلود و غمگین من آغاز کردم، شاید به خاطر این بود. به هر حال بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. پل‌های ارتباطی ما برقرار هست، سامانه پیامکی 3015-1515 رو فراموش نکنید، عدد 313 رو برای ما بفرستید تا عضو کانال ایتای شبکه حضرت ولیعصر باشید. خب استاد، ما بالاخره افتخاری رو داریم در خدمت شما باشیم. من فکر کنم اولین بار است به صورت برنامه‌ای در خدمت شما باشم، ولی خب همیشه شما رو دیدم و ارادت داشتم خدمت شما. بحث بسیار خوب و مهمی رو دیروز با استاد تقی‌پور شما داشتید. ایشون خب بالاخره قاری بین‌المللی هست، آیاتی رو هم خوندن، آیات 120 سوره نساء بود، 119-120، که به موضوع شما نزدیک بود و تقریبا در همون موضوع بود. موضوع ما این بود که بالاخره شیطان الان دستاش بسته است در ماه مبارک رمضان، و با لطفی که خداوند متعال به اهل بیت به ما دارن و کسانی که این توفیق رو دارن که این ماه رو بالاخره ارج بنهن و به آن چیزی که خداوند دستور داده عمل میکنن، خب دست شیطان بسته است. بله. چه کنیم که همچنان بسته بمونه و کمتر ما به سمت این موجوده چه بگویم مثلا رانده شده از محضر الهی کمتر از او اطاعت کنیم و کمتر به از او پیروی کنیم؟ از اون پنج نکته ای که شما دیدید، دو مورد رو اشاره فرمودید، اگر صلاح میدید دی خلاصه بفرمایید و بعد بحث ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به بیننده های عزیزمون سلام عرض میکنم، انشاءالله که خدای متعال اعمالتون، قرائت‌هاتون، طاعاتتون رو قبول کرده باشه و قبول کرده هست انشاءالله. در این ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الله و مهمانی خداست،
بله،
دیروز هم من عرض کردم که این مهمانی دمه در یه چیزایی از آدم میگیرن.
درست.
یه سنتی جدیدن مد شده دیگه که خوبم هست، پدر بزرگ مادر بزرگا از بس نوه ها میرن خونه شون و با موبایل ور میرن و اصلا حرف پدر مادر رو گوش نمیدن و اینها، میگن که دم در باید گوشیات نمیذارین تو این سبد، خاموشش بکنید یا بذارین رو حالت پرواز و بذارینش مثلا روی تاخچه و کاری به موبایل نداشته باشید. وقتی میان اینجا خونه پدر بزرگ مادر بزرگ، فقط ما رو ببینید، کاری به این نداشته باشید. این سنتیه که خدا خیلی سال هاست، خیلی هزاران ساله گذشته، چون این سنت رمضان مال اسلام که نیست که، مال قبل از اسلام هم هست، روزه هم مال ادیان گذشته بوده و ادیان گذشته و مؤمنین و مسلمانان ادیان گذشته هم روزه می گرفتن.
درست.
و لذا اینه که خدای متعال میگه که خوردن و آشامیدن و اون چیزایی که مبتله در روزه رو بذارید کنار، اول کار و وارد شید. خب بعضیا ناراحت میشن، خب برای چی ما باید بر مهمونی وارد این مثلا مهمونی بشیم، هیچ پذیرایی هم نشه؟ میگه چرا، پذیرایی هست، شما خودتون خبر ندارید. خدا میخواد با لطف خودش، با فضل خودش، با خزائن غیبیه خودش تو این ماه از ما یه پذیرایی ویژه بکنه و همینطور هم هست. شما نگاه بکنید، پذیرایی ویژهش اینه که دست و پای شیطان در این ماه چیه؟ در قل و زنجیره، بسته است. نه فقط شیطان، تمام شیاطین، چون میدونید که شیطان زاد و ولد کرده و خیلی که در روایتی هم هست که وقتی هر انسانی متولد میشه دو شیطان به ازای اون شیطان خلق میکنه که او رو از راه راست ارزم حضورتون که منحرف بکنن. البته از اون طرف هم وقتی خدا هست و فضل خدا هست ما هیچ قصه‌ای نداریم، اگر به ازای هر انسانی هزاران هزار شیطان هم باشد ما بازم قصه نداریم، بخاطر این که چشممون به دست و فضل پروردگار عالم
و اهل بیت هستن و همچنین ملائکه که
دیگه
در کنار انسان اومدن به عنوان شاهد حافظ اونا قرار داده.
همین دیگه، یعنی وقتی اینا هستن، وقتی آقا جان امیرالمؤمنین، وقتی بی بی جان حضرت زهرا سلام الله علیها، دیروز من روایتش هم خوندم، رمیله، روایت رمیله رو، جناب رمیله اون وقتی که شما دعا میکنید من علی و ائمه دعا آمین میگیم، اون وقت هم که دعا نمی کنید ما برای شما دعا میکنیم و از درگاه خدا میخوایم. یعنی این نیست که، یعنی فضل خداست دیگه، این یه مهمانیه بسیار مرتب و منظم و پر از پذیراییه، اما آدم باید حواسش به پذیراییش باشه. عرضم به حضورتون که کار شیطان چیه؟ مثلا شیطان میخواد با ما چجوری مثلا میگن دست و پای شیطان بسته است، یا مثلا یه جایی هست و اونو مثلا تو قل و زنجیرش واقع کنه؟ خب این ظاهر قضیه است.
درست.
قرآن کریم میگه که شیطان میاد به شماها وعده میده، یعدکم الفقر، وعده فقر میده.
درسته.
میگه میخوای چی کار بکنی؟ یالا جمع کن، یالا پولا رو جمع کن، یالا نمیدونم مالا رو جمع بکن، فردا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، فردا کوری داری، نمیدونم پیری داری، بیچاره میشی، فلان، تو خودت بچه داری، برای چی مالاتو به این اون میدی؟ یعدکم الفقر و یمنیه، یک آرزوهای طول و دراز به انسان میده. من باید خیلی مواظب باشه. بعد عرضم بزرگتون که خب قرآن کریم میگه که شیطان کارش تزیین کردنه، تزیین کردن. روایت رو دیروز ما خوندیم که از عبدالله ابن جندب، ایشون از اصحاب خوب اهل بیته،
درست،
امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیه السلام، که یکی از همین روات میگه من او رو دیدمش در سرزمین عرفات، همین عبدالله ابن جندب رو دیدم مثل باران داره عشق میریزه، اینقدر عشق میریزه که تمام زمین و لباسهاش خیس عشقه و داره دعا میکنه. و هم نزدیک دیدم که داره به برادران دینی خودش، به مؤمنین داره دعا میکنه. بعد از دعا بهش گفتم عبدالله ابن جندب به خودت پس دعا نکردی؟ گفت از مولام امام کاظم شنیدم که هر کسی به برادران دینی خودش دعا بکنه، به یک کسی دیگه دعا کنه غیر خودش، تمام ملائکت الله جمع میشن آمین میگن برای خودش و صدها برابر از آنچه که برای دیگران دعا کرده برای خودش محقق میشه. چرا من این کار نکنم؟ ببینید، یعنی سر تا پا اطاعت از اهل بیت، اطاعت از اهل بیت. خب یه همچین شخصیتی میره محضر امام صادق علیه السلام، میگه آقا جون، حالا احتمالاً طلب نصیحت کرده یا خود آقای امام صادق علیه السلام به ایشون فرمود که عبدالله ابن جندب، ابلیس دامهای خودش رو در این سرای فریب گسترده و از این کار جز فریب دوستان ما، یعنی فقط شیعه و محب، قصد دیگری ندارد. للمخلصین که در قرآن کریم هم هست، میگه که من همه رو خلاصه میزنم زمین، شیطان میگه، ولی مخلص ها رو نمیتونم کاری بکنم. ولیکن سرای آخرت چنان در دیده باطن آنها، یعنی اولیای ما اهل بیت، بزرگ و والا گشته که دیگر هیچ چیز را به جای آن نمیخواهند. اینقدر آخرت زیبا برای اینها جلوه کرده که اصلا این دنیا براشون هیچ چیز نیست، همه شاخه زود گذره دیگه، همه چیش. شما نگاه کنید، شما 5 دقیقه قبل خواهی برگردی نمیتونی، به پنج به لذتی که 5 دقیقه قبل داشتید نمیتونید برگردید،
حتی ممکنه نظیرش هم نتونید دوباره
بازسازی کنید. بله همین، فردا هم که نیومده، فردا که هیچی، 5 دقیقه دیگه هم نمیتونیم. ما الانیم، تو زمان هستیم، یعنی در یک زمان خاص
بین
هستیم.
دو عدم،
بین دو عدم داریم زنیم، فقطنب امیر المومنی فقطنب بین العدمین. اینه که ما باید الان رو بسازیم. الان چیه؟ قرآن کریم میگه این دنیا متاع، زینت، حواستون باشه، این بهتر از اون نزد خداست. خیرون و ابقا پیش کی؟ پیش خدای متعال هستش. این دنیا و خیرون و ابقا نیست،
هو الباقی دیگه،
الباقی تمام اینها دست خداست، اون طرفه حسن المآب. اینها خدای متعال اشاره داره در قرآن کریم که بهترین چیزهایی که شما فکر میکنید در اون طرف اتفاق میفته، که حالا باید مفصل صحبت کرد که اصلا دنیا آخرت چیه. آخه ما تعریفمون در رابطه با مرگ چیه جناب رضوانی؟ ما متاسفانه یه جوری از مرگ برامون توضیح دادن و گفته شده که خیلی سخته، خیلی بده، در جایی که امام صادق فرمودن که شیعه ما و محب ما اینه یک بو کردن
یک گل هست،
اینجوری میشه. یعنی خیلی از این تعاریفی که هست مال شیعه نیست، یعنی برگردونش به شیعه نیست، مال غیر شیعه هست. و لذا اینه که ما با عزت و با افتخار باید بگیم که ماها در راه مستقیم هستیم. اما خب حالا یکم خلاصه
استقرارمون بیشتر باشه، مستقر بشیم و کمتر به خلاصه
بتونیم. و این استقرارم با چی حاصل میشه؟ با ذکر و با اینکه ما در زمان حضور داشته باشیم. حضور در چی؟ در اهل بیت، یعنی لحظه به لحظه متوسل به اهل بیت. من اینکه میگم ما جلسه توسل و جلسه ذکر، دیدید
این در واقع همون تمسک به اون تنابیست که به اون ریسمانیست که ما رو بخواد به اون راه هدایت کنه، مرتب اون رو ملتزم باشیم، راهش نکنیم، همون توسل دیگه که بدونیم خط کجاست، راه کجاست، در راه بمونیم. درسته،
عرضم حضورتون وقت اهل بیت هم به یاد ما هستن، حتی کارهای دنیایی ما هم اصلاح خواهند کرد و میکنن و کردن تا الان. خدا رحمت بکنه عاشق عباس قمی رو در سفینه البحار، یک همون اوائل سفینه جلد اولش، یک روایتی رو از بحار الانوار علامه مجلسی نقل میکنه که در یک زمانی بوده، یک کاسبی بوده. این کاسب آقا چکار میکرده؟ این نسیه خیلی میداده، هرکی اون فقای نسیه بده نسیه میداده، و غیر شیعیان می اومدن می دادن نمی دادن، شیعه ها نمی دادن به این آقا بنده خدا، خودش هم شیعه بوده ها، من اینم چیز رو خود نمی آورد. تا این که ورشکست میشه از بس نصیحه میده و اینها، دیگه خلاصه ورشکست میشه، مورد شماتت زن و بچهش قرار میگیره که چرا آخه مویایت چقدر بهت گفتیم نصیحه نده و اینها، دیدی مال تو خوردن رفت، حالا چی میخواد؟ هی دو گفتی اینا شیعه انا محبن گناه دارن، کو حالا کوشون، پول تو خوردن رفت، تو هم به بدبختی
حالا یکیشون نیست بیاد اینجا،
آره یکیشون نیست بیاد دست توی. عرضم به حضورتون که شب خواب میبینه همین آقا در عالم خواب جناب مولا امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه رو که میفرمان که اون کتابی که مینوشتی، یعنی اون دفتر نصیحه رو بردار و بیار، میدوه میره میاره اون، یا آقا بفرمان میفرمان که حساب شیعیان من و اولیای من کو؟ حالا خب آقا میدونه، میخواد عرضم بزرگتون که تنبه و آگاهی بده، میگه مثلا آقا این آقا چنده؟ چند درهمه؟ چند دیناره؟ اینقدر. حضرتی خط میکشیدن، دوباره همه رو خط کشیدن حضرت و بعد حساب کردن مثلا شد چند، مثلا چقدر دینار رو چقدر، حضرت یک کیسه به او دادن گفتن اینم حسابهای شیعیان علی، سلام منو به خانومت برسون، به همسرت برسون و بگو که حساب شیعیان علی با علی
با امیر سلام الله.
این از خواب میپره، این از خواب میپره، کیسه درهم و دینار رو میبینه تو دستش، خانمش رو صدا میزنه میگه پاشو بیا. خانم میاد و وقتی خانم میاد میگه که اون دفتر نصیحه رو هم بیار، اون دفتری که توش نصیحه ها رو اینها رو مینوشتیم، میاره میگه این سکه ها رو بشمار، میشماره میگه مثلا این تعداده، و از اون طرف هم چکار میکنه؟ از اون طرف هم دفتر نصیحه، میگه رو تمام حساب های شیعه خط کشیده شده بود و به همون مقدار پول در درون این کیسه بود. جناب آقای قزوانی، این عجیب داستان شیعه و داستان توسلش و تذکرش به اهل بیت، آدم باید خیلی متوسل باشه، ما تو توسلاتمون خیلی ضعیف وارد شدیم، البته اون عنایت خودشون رو. خب بعد حضرت فرمودن که آه آه بر دلهای آکنده از نور که دنیا در نظرشان تنها به مانند اژدهایی خوش خط و خال و زهرآلود، یعنی دنیا در نظر شیعیان و کسانی که چشمشون به آخرته همینه، و دشمنی زبان نافهم است، یعنی دنیای مار خوش خط و خال و یه دشمن زبان نفهمه. اینها چیکار میکنن؟ اینها با خدا انس دارن، چرا اصلا گول این دنیا رو نمیخورن؟ خاطر انسشون با خدا. و از آنچه جماعت خوشگذران به آن مأنوس شده اند گریزانند. به دلتو به اینها خوش نکن که اینها چار سبایی الان با این چیزای دنیا، متاع دنیا خوشند. چشمت به آخرت باشه، اون وقت متوجه میشی اینها به حق دوستان من هستند. به یمن و برکت وجود آنها هر فتنه‌ای برطرف شود. عجیبه، یعنی به یمن و برکت این شیعه، این محب، خدا فتنه ها و بلاها را از سر مردم دفع میکنه، به خاطر اینکه از دنیا گریزانن، به خاطر اینکه این چشمشون به آخرت، و هر مصیبت و بلایی از میانشون میرود. حالا شما یه سوال میکنه، یعنی مؤمن همه فقیرن، مال ندارن؟ نه اتفاقا خیلی از مؤمنین هم هست، خدا فضلش رو بهش عنایت کرده، ثروتمند هم هست.
بله.
ولی دل به این مال دنیا بله.
مهم اینه.
داره.
نکته اون دلبستگیه. چه واسه کسی واقعا هم هیچی مال منال آنچنانی نداره، ولی به همان اندک دلبسته است و برخی برعکس، یعنی هم کلی اموال داره ولی هیچ دلبستگی نداره. ملاک اون پس داشتن اون مال و منال نیست. مالاک اون که اینکه بالاخره تو این را در راه خدا بدانی و همه را از آن خدا بدونی.
یه چند روز امانتی و بعد همه باید تحویل بدیم و
سالا سفر آخرت و همه مرگ کرده سالی فرمودید. یک میان برنامه ببینیم استاد، بعد برگردیم در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. همچنان این افتخار رو داریم در خدمت شما باشیم انشاءالله بعد از این میان برنامه ای که با هم ببینیم.
گریه میبارم سبس گناه کارم من، خجالت از احسان مهربان دارم من. داری
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم عجل لوليك الفرج. در روزهای آخر ماه مبارک رمضان و ایام آخر ضیافت الهی هستیم. انشاءالله که این ماه مبارک آخرین ماه مبارک عمر ما نباشه، انشاءالله بتونیم ماهای مبارک رمضان دیگری رو درک کنیم و هر دفعه و هر سال بهتر از سالهای قبل قدرش رو بدونیم. و دعای ما اینه در این روزها که اگر در روزهای گذشته خدای نکرده سستی از ما بوده و درست نتونستیم از این فرصت استفاده کنیم و اگر خدای نکرده مورد رحمت و مغفرت الهی قرار نگرفته باشیم، انشاءالله در این روزهای باقی مانده ما از سوی خودمون فرصت و غنیمت بشماریم، کارهایی که شاید اول ماه مبارک رمضان می‌خواستیم انجام بدیم نرسیدیم الان برسونیم خودمون رو، اون صفای دل رو به دست بیاریم و انشالله خداوند هم عنایت کنه در روزهای باقی مانده ما رو مورد لطف و عنایت خود قرار بده. همچنان با برنامه ضیافت در خدمت استاد عزیزمون جناب حجت رضا مرحوم حاج آقای شاکرین هستیم. استاد خیلی بهره بردیم و از این مباحثی که داشتید. فکر می‌کنم الان ما حدود 3 تا از راه‌هایی که بتونیم همچنان شیطان رو در قول و زنجیر نگه داریم با عنایت خدا رو شما فرمودید. بحث اول پناه به خدا بردن و بحث دیگر ذکر خدا رو دائم داشتن و بحث توسل بر ائمه و توکل بر اهل بیت.
در حضورتون که بعضی ها میگن که میشه شیطان رو کشت، یعنی خیلی ها بودن که بخواستن شیطان رو بکشن در طول تاریخ از پیامبران الهی، از اولیاء الهی، چون قدرت خدا دستشون بوده، ولی ظاهرن اینجور نیست. یعنی ما در روایت هم داریم که تا زمان معلوم، تا وقت معلوم، در قرآن کریم میفرماید وقت معلوم ظهور مفر و سرور حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرج، یعنی تا اون زمان شیطان بر شیطنت خودش ادامه میده.
اصلا همین که شما الان فرمودید یه نکته شما بفرمایید درسته، یاده این که فرمودید انبیا از خدا خواستن شیطان رو بکشن، شاید این قاتل شیطان که حضرت حجت هست و طبق روایت ما و ما معتقد هستیم و یقین داریم به این قضیه که اونها چقدر انتظاری همچین روزی رو میکشن و اونها شاید منتظر فرج آقا هستن تا
تمام
انبیا، یعنی یک نمونه شه این
تمام اولیاء الهی این بشارت منجی آخر زمان رو میدادن. تمام اهل بیت هم همینطور. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر من اون موقع رو درک بکنم خدمتش رو میکنم. امام صادق جد امام عصر هستن، ولی چقدر عظمت دارد امام زمان که میفرماید من اگر اون عصر ایشون رو درک بکنم لخدم تو، یعنی من تا آخر عمرم خدمت این آقا را میکنم. حالا امام عصر کی هستن چیه واقعا، خدا لطف بکنه انشالله زیارتشون رو انشالله ببینیمشون. محضرتون عرض بکنم که بله. این روایتی که فرمودن 5 چیزه که میتونه دست و پای شیطان رو قفل بکنه و ببنده و ما تو اون 11 ماه دیگه هم در امان باشیم از دست شیطان، این از صفان ابن یحیی هستش. این روایت در خصال که قال ابلیس 5 اشیاء لیس لی فیهن حیله، من تو هیچ چیز نیست که تو تمام چیزها حیله دارم الا تو 5 تا چیز. و سائر الناس فی قبضتی، تمام مردم تو قبضه من هستن، ولی این 5 گروه از مردم تو قبضه من شیطان نیستن، من نمیتونم اینها رو به یوغ بکشم، من نمیتونم اینها رو قلاده بندازم بهشون، اینا قلاده رو هم پاره میکن قلاده من رو، اینها نمیگذارن من اینها رو به بند، اینا منو به بند کشیدن. اولینش من اعتصم بالله ان نیت صادقه، کسی که وثوق داشته باشه به خدا با نیت صادقه و تکل علیه فی جمیع الامور، تو تمام امور میگه توکلم فقط به خدا. متقین متوکلند، اولی الالباب در قرآن کریم همون متقینن، متقین کیا هستن؟ متوکلینن، کسایی که توکل به خدا دارن. توکل به چی دارن؟ به فضل خدا دارن، به اراده خدا دارن. آقا حضرت موسی علیه السلام، این جالبه آقا جان بشنوین، اومد گفت که خدا یا در کوه طور، گفت خدا یا این خزائنت، این گنجینهات رو من میتونی نشون بدی؟ مثلا بر فرض مثال ماها وقتی میگیم گنجینه های خدا، خزائن خدا، و در روایت هم هست که وقتی امام عصر تشریف میارن هر جا قدم میذارن اون زمین خزائنش رو بر حضرت عرضه میکنه، خب با فکر مثلا یه صندوقچه‌ای در میاد باز میشه پر از مثلا
طلا و مهر و جواهرات
و اینا. مثلا خدای متعال فرمود که قال یا رب ارنی خزائنک، موسی گفت که خدایا این خزائنتو به من نشون میدی؟ قال یا موسی انما خزائنی اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون. موسی فکر نکن که خزائن من داخل زمین مثلا همین هست محدوده، نه، من هر چیزی را اراده بکنم و بگم بشو شده است، نمیشه ها، شده است. یعنی هر لحظه بخواد خدا نفت خلق بکنه، آب خلق بکنه، اینا همه خزائن خداست دیگه، هوا خلق بکنه، آدم خلق بکنه. آیا دست خدا بسته است؟ یهودی ها گفتن که خدا دستش بسته است، مقلوله. خدا فرمود لعنت به شما، خدا دستش بسته نیست، خدا دستش بازه به خاطر گنج هایی که داره. گنج هاش چیه؟ گنجش هم متکیه به خود خداست. کن فیکون، بشو شده است. این نیست که خدا بگیم خب حالا دیگه نفتا داره تموم میشه، آبا داره تموم میشه، هوا دیگه داره تموم میشه، رزق و روزه داره تموم میشه. خدا نشون میده هر لحظه بخواد هر کاری دلش بخواد میکنه و میتواند، و باز البته از فضل و لطفشه. خب اما شیطان چیه؟ از فضل خدا همه رو میترسه، میگه نه دیگه یه روز تموم میشه، یه روز این گنجینه ها تموم میشه. دیدید که مثلا یه زمانی هم گفتن که جنگ بعدی جنگ جهانی، نمیدونم سوم، نمیدونم فلان، جنگ بعدی میشه جنگ آب، بر سر آبه. خدایا نمیتونه بارش داشته باشه، نمیتونه ابر داشته باشه، این حرفا نیست. این حرفا رو باید اونهایی بزنن که از فضل خدا ناامیدن، نه ماها که چشمون به فضل خداست. پس یه همچین کسی با همچین خزائنی و گنجینه هایی، خب من خوبه بهش اتکال داشته باشم، وثوق داشته باشم، اعتماد داشته باشم، خیلی عالیه. به خدا آدم به یه همچین موجودی آدم اتکال داشته باشه خیلی عالیه. برای همینه که همیشه میگیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
در واقع به این وجود باید،
آره، ما باید پناهندهی به این وجود داشته بود. خب بعد فرمود که دوم، و من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره، تو شبان روز ذکر میگه که دیروز محضرتون عرض کردم
استفاده
بهترین ذکر صلوات خدا حفظ کنه.
اللهم
صل علی محمد. حاجای قرائتی مثال تمثیل زیبایی دارم، میگن که صلوات هم پاک کنه هم مداده، هم پاک میکنه گناهانمون، خطاهامون، اشتباه ها، و هم مینویسه ثواب ها و اینها رو. واقعا همینطور، شما بهترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمده.
الله صلی الله.
سوم، و من رضی لأخیه المؤمن ما یرضاه لنفسه.
هر چیزی که برای
خودت میپسندی
برای دیگران بپسند،
برای دیگران هم بپسند. این عجیبه آقا، این روایت رو ما اگر داشته باشیم همیشه تو ذهنمون میتونیم خیلی پیشرفت بکنیم.
روابطمون، اخلاقمون، خیلی فهمون، اقتصاد، از هر نظر ما بخوایم به همین عمل کنیم، فکر کنم در همه چی موفقیم.
یعنی دیگه شیطان نمیتونه بیاد به طرف تو. یعنی کسی که به خدا توکل میکنه، این حدیث داره اینجور، حالا ما معناش بکنیم، ذکرش دائم و ذکر میشه، شبانه روز ذکر میشه. وقتی دائم و ذکر شد به فکر مردمه، به فکر مؤمنینه. خدا رحمت کنه.
الان من همین حالا فکر کنم دو مورد هنوز مونده، ولی این سه موردی که الان شما فهمیدید همه‌شون با هم لازم و ملزومن. یعنی نمیشه شما در پناه خدا باشی، معتصم به الله باشی، در عین حالش ذکر خدا نگی، و در عین حالش مثلا آن چیزی که برای خودت پسنده برای دیگران
نپسندی.
نه همه‌شون با هم دیگه
یه چیزی داشته باشی، یه خصتی داشته باشی که فقط مال من، هر چی خوبه تو دنیا مال من، برای دیگران نباشه.
این دیگه خودش با ذکر خدا و اعتصام به الله کلا در تعارض میشه.
یه وقتی سوار از این ماشینای تاکسی های اینترنتی بودیم، بعد ایشون یه کسی بوق زد، یه دفعه شیشه رو آورد پایین و شروع کرد فحاشی کردن به این کسی که بوق زد، مثلا پشت سرش که مثلا برو اون طرف هم میخوام سبقت بگیم. خلاصه خوب که مثلا حالا قد و بیرا گفت و اینها، و گفت این آه نمی فهمن یه مش آدم های مثلا نفهم پشت این ماشینن. بهش گفتم از اون وقتی که منو سوار کردی تا الان نزدیک 50 تا بوق خودت زدی.
عجب.
تو که از بوق بدت میاد مگه نمیگی من گوشم اذیت میشه اعصابم میریزه به هم؟ چرا خودت 50 تا بوق زدی؟ یه لحظه متوجه چی شد تا مقصد دیگه سکوت کرد، با منم حرف دیگه نزد. ولی خب انشالله که متوجه بشه ما خیلی وقتا خودمون از یه چیزی بدمون میاد، خودمون همون کارا اون بلا رو سر دیگران میاریم. داشتم میخوندم تو خاطرات شهید بزرگوار مهدی باکری رحمت الله،
رحمت الله.
ایشون یه موقعی شهردار ظاهرا نمیدونم آذربایجان کجا بوده.
بله بله آذربایجان شرقی.
خدا دو سه نفر میان، سه نفر میان و میگن تو رو خدا ما رو استخدام شهرداری بکنم و مشکل داریم، مشکل مالی داریم و اینها. خلاصه ایشون این سه نفر رو استخدام میکنه. بعد از یه مدتی خلاصه این آهای قور میزدن که و تیکه مینداختن که مثلا زحمت ها رو ما میکشیم، پولا رو شهردار میخوره. بعد یه وقتی هم حتی مثلا تو نمازخونه این تیکه رو میندازن که همه یه کارمنده و اینها هم میشنون و اینها. خب جالب بوده مثلا امام جماعت اون موقع نبوده اونجا، تو اون چند روز خود این شهید امام جماعت بوده. خلاصه ولی ایشون هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، هیچ جواب به اینها نمیده و بعدم از شهرداریشون میره. وقت جالب اینه که بعد متوجه میشن که ایشون حقوق شهرداریش اون موقع 7000 تومان بوده. 7000 اینا 4 قسمت میکرد چون بودجه نداشته شهرداری حقوق برسته. این سه نفر رو بده. حقوق خودش رو 4 قسمت کرده بوده و یه قسمتش برای خودش برمیشه، 3 قسمتش رو به اینها میداده. ولی هیچ وقت، یعنی تا بعد از شهادتش هیچ کس نفهمید این داستان رو که مرحومه، یعنی اون چی که برای خودت میپسندی آقایون مسئول، آقایونه که در کشور جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارید، خوشی دوست دارید، خونه دوست دارید، ویلا دوست دارید، پول دوست دارید، همه اینا خوبه، اینا همش زینت دنیاست، ما هم نمیگیم بده. اما همینقدر که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. تو رو خدا بیان به فکر این مردم باشیم، به فکر این مردم شیعه و مسلمان باشیم. اینها هم جزو عیال الله هستند، اینها هم جزو کسایی هستند که نونخور خدا هستند. خدا ضمانت کرده هر کی به عیال من رسیدگی بکنه من هم به او رسیدگی میکنم. شما الان توی یه موقعیتی هستی، یه جایی یه مسئولیتی داری، میتونی یه کاری انجام بدی، تو رو خدا دریغ نکن برای مردم. جناب آقای غضبانی اگر هر کسی تو موقعیت خودش بتونه یه خدمتی بکنه به دیگران، مثلا یه صاحب خونه، درسته یه صاحب خونه دوست داره که خب خودش خونه داشته باشه، راحت باشه. خیلی هم میگن خدا رو شکر دیگه خودمون دیگه پشت در مردم نیستیم، نمیخوام اسباب کشی کنیم، یه طبقه اضافه دارن، دو تا آپارتمان، هر چی دارن خدا بیشترشون بده. مرزم اینه که بابا بیایم با این مستاجرها بسازیم، اذیتشون نکنیم، هی هر روز گرونترش نکنیم این اجاره رو، اینها رو اذیت نکنیم، تو میتونیم باشون بسازیم، خدا هم با ما میسازه به خدا قسم. این یه مثالشه ها دیگه. حالا بری تا دامنه مسئولین رده رده،
میگم هر کی وظیفه خودش رو درست انجام بده، انتظار زیادی نیست. هر کی وظیفه خودش رو درست انجام بده،
اون چه که برای خودش میپسندد بر دیگران هم بپسنده. مرحوم میرزا احمد نهاوندی که مرشد چلوی بهش میگفتن در تهران، جناب آقای قضایی، خیلی جالبه. این آقای دیوانی هم داره، دیوان اشعاری داره، خیلی دلسوخته امام حسین علیه السلام. عجیبه که این بیت که الان محضرتون میخونم،
میرزا احمد نهاوندی،
برای میرزا احمد نهاوندی مرحوم بهش میگفتن مرشد چلوی، این بیت از ایشونه که من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم. این بیت معروف رو ایشون در وصف آقای امام حسین علیه السلام میگه. می رفتم محضر مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط، گفتم آقا کاسبی خیلی ریخته به هم، مشتری ها پریدن، ما هر روز چند دیگ چلو میفروختیم، الان هیچ خبری نیست، بازار کساده. ایشون یه تأملی کرد شیخ و بعد گفت که خودت مشتری ها رو پروندی، خودت پروندی. گفتم نه آقا، من کی مشتری پروندم؟ کدوم آخه کاسبیه که دوست داره مشتریشو دوست داره جذب بکنه؟
بله.
ایشون گفت که یادته که یه سیدی اومد دو سه وعده ازت نسیه گرفت، گفت به من بده، من سر ماه پول میاد تو حسابم بهت میدم. گفت بله. گفت دفعه چهارم که اومد گفت یه غذا به من بده چیکار کردی؟ مرچ سرش انداخت پایین، گفت هلش دادی انداختیش بیرون دیگه، گفتی نسیه بی نسیه نداریم دیگه، یادته؟ گفت بله. گفت همون کساد کرد زندگی تو رو.
عجب.
تو چشمت به دست مردمه، چشمت به فضل خدا باشه، به اون گنجینه های خدا اگه باشه.
اینا واسطن در واقع.
بله. میگن وقتی که از محضر شیخ مرخص شد و رفت، رفت اون سید رو پیدا کرد، دلجویی کرد، ازش عذرخواهی کرد و از اون به بعد خیلی جالبه که یه تابلویی بالای سر مغازش نوشت که ما اینجا نسیه میدیم، نسیه داده میشود. دیدی همه جا نوشتن نسیه ممنوع، نسیه مرد. ایشون نوشته یه تابلوی بزرگ، نسیه داده میشود و پول دستی هم به حد وسع امان به شما قرض داده میشود. یعنی حتی وقت جالبه، حالا اینو میخوام برات بگم، این میزان،
حالا این توبه خوبیه، این همون توبه مثلا ممکن آدم یه خطایی کرده میخواد برگرده.
اینو من میخوام بهت بگم که ایشون کی بوده، یعنی میگه مثلا
نمیگه بالاخره یه خطایی کرده اینجوری جبرانش کرده.
بله سری ایشون همونجا به شیخ رجب علی خیاط میگه، میگه آقا مثلا من وقتی میگه کاسبیم خراب شده و اینها، ایشون میگه نه تو مشتریاتو پروندی، میگه من برای جذب مشتری هر کی بیاد دم مغازم یه نصف سیخ کباب بهش میدم، حتی اگه بچه باشه میخوره، یعنی میذارم زیر
درسته
نون میذارم جلوش، بیام آقا تا میاد غذا تا آماده بشه این کباب شما میل کن.
درسته.
ولی شما یه همچین انسان بزرگوار و دست و دلوازی یه دفعه اونجا بهش اینطوری گیر میدن که تو چرا مثلا اینطوری رفتار کردی. آدم باید آقای قزبانی،
یعنی یک دل شکسته دیگه، مثلا اون همه دلجوی یک نفر شاید دل شکسته
تمام شده، کاسبی رو میریزه به هم. خلاصه من چی رو دوست دارم؟ من دوست دارم اگه میرم در این مغازه طرف احترامم بکنه. آقای کاسب تو هم احترام کن، تو هم دوست داری احترامت کنن جاهای دیگه، پس به مشتریت احترام بکن. یا آقایی میگه که من دوست دارم همسرم به من همیشه احترام بذاره، خب بابا تو هم به همسرت احترام بکن. خیلی وقتا ما حواسمون نیست و همسرمون رو خراب میکنیم تو جمع. مثلا این همسرم یه صحبتی میکنه، یه دفعه تو جمع نه بابا حالا اینقدر هم آشپزیش اینقدر خوب نیست که حالا داره تعریفش. یعنی حواسمون هم نیست، رو شوخی، روی مثلا فکر بکنیم این کار کاره، حالا میخواییم مثلا چهار نفر رو بخندیم، نه بابا ایشون هم مثلا ما فقط تحملش میکنیم. همین یه داغی بر دل این خانم میذاره، دلش میسوزه، بیچاره میکنه این آقا رو، فردا تو روزیش گیر میفته. یعنی این که ما باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم، آقا حواسمون تو زبونمون باشه، نیازاریم. چرا دوست داریم میگیم که آقا دوست ندارم کسی منو آزار بده، حرفی بزنی که منو بسوزونه؟ خب همین رو تو خودت حواست هست، با همکارت، با همسایت، با همسرت، با بچه هات، با عروست، با دامادت، با نوه هات. خیلی وقتا میبینیم که ماها یک کلمه رو میگیم، همه اینها دلیلش اینه، تنگ نگاه کردن به دنیاست. خدا میگه بابا اینقدر به این دنیا باریک نشو، این دنیا با تمام این بزرگی داره خیلی محدود. تو نگاهت به فضل من باشه، خیرون و ابقا، به خیر باشه، اندالله خیرون، اون چه که پیش خداست خیره، خیر دست اونه، خیر کثیر دست اونه. این دنیای متاعه، زود گذره. قرآن کریم میفرماید که نمیدونم این قناطیر در آیه داریم که قناطیر المقنطره، قناطیر جمع پله عرب میگه که قنطره به پل، یعنی محل گذشتن. قرآن اینجا اشاره داره توی این آیه که مواظب باشید که این مال که ما به شما میدیم برای عبور از مشکلاتتونه، اینا هی جمع‌آوریش نکنید. مقنطره یعنی انباشتن مال. بابا ما اینا داده بودیم تو رد شی، نگفته بودیم اینو تو دستت بگیر. متوجه این؟ بعضی اینو میگیرن و نمیدن به کسی، نمیدن. میگن بذار باشه، بذار ببینیم مثلا برای روز مبادا. مبادای کیه؟ این مبادای کیه؟ و مبادا که ما برای روز مبادا زندگیمون و آخرتمون رو خراب بکنیم و دیدگاهمون رو. خدا همون خداه. شما نگاه بکنید پیغمبر فهمیدن من چند تا کار از بچه ها خیلی دوست دارم، یکیش همینه که مثلا میخوره، گریه میکنه، بازی میکنه، بعد بازی میزنه خراب میکنه. میگه ای کاش مردم همین جور بودن، راحت خراب میکردن، راحت میخوابیدن، راحت میخوابیدن. خب اون روایت رو من تمامش بکنم. فرمود که
چقدر وقت داریم؟ هم
چقدر وقتی داریم؟
اگر همکارانون بگن چقدر؟ 10 دقیقه.
10 دقیقه دیگه. خیلی
خوب. خوب وقت داشت.
کسی که برای برادر مؤمنش اون چی که خودش میپسنده رو بپسنده، این هم شیطان نمیتونه بهش هیچ گونه دسترسی پیدا بکنه. بله. چهارم، کسی که در مصیبتی که به او رسیده بیتابی نکند. اینم عجیبه. یعنی اگر ما بیتابی بکنیم به مصیبتی، حالا مصیبت ها فرق بکنه، مصیبت ها فرق بکنه، و یکی مثلا رو اولادش حساسه، مثلا خدا اولادش ازش میگیره، یکی عرضم به حضورتون که روی مال حساسه، یکی روی شغلش حساسه، مثلا خدا اون موقعیت شغلی رو از اون میگیره. عرضم به حضورتون که رو هر چیزی حساس باشی به هر حال آزمایش میشی. خدای متعال در سوره عنکبوت همون آیه اول و دوم میاره که ما مرتب با کسی شوخی نداریم،
در حال ابتلا قرار میدیم شما رو. درست،
هر کی گفت من مؤمنم ازش نمیپذیریم، باید امتحان پس بده. درسته. امتحان هم مصیبت ها میشه دیگه، مصیبت ها هم در دنیاست دیگه. این مصیبتی که عرضم به حضورتون بیتابی نکنه آدم تو مصیبت ها، یعنی حواسش جمع باشه. تو روانشناسی بهش میگن که تاب آوری، آدم تاباوریش رو زیاد بکنه. و عرضم بزرگتون که این وقتی میزان تاباوری زیاد شد، وقت جالبه تو همون روانشناسی غرب، غربی ها میگن وقتی یک کسی میخواد تاباوریش رو ببره بالا، باید توکلش رو به بی نهایت بکنه. اینها عبا دارن از کلمه خدا رو گفتن، متوجه. اما کلمه بی نهایت، بی نهایت چی آقا؟ جز خدا دیگه کسی ما داریم بی
نهایت.
ولی خب نمیخوان بگن خدا، این کلمه رو باش مشکل دارم. بی نهایت خداست. و لذا اینه که پس اگه کسی بخواد میزان تاب‌آوریش رو ببره بالا، باید بگه خدا و متصل به پروردگار.
باید روحیش روحی خدایی بشه،
خدایی بشه
که بتونه تحمل کنه.
آفرین. شما نگاه کنید، ولی خب در روایت هم اومده که هر مصیبت به شما میرسه خواستید گریه بکنید، خواستید زاری بکنید، مصیبت های سید الشهدا علیه السلام رو بیاد بیارید، برای مصیبت های امام حسین گریه کنید. این خیلی عجیبه. یعنی تمام مصیبت ها که آدم براش قصه میخوره بی اجره، بعضیاش هم تازه اجرها رو هم از بین میبره، ثوابها رو هم از بین میبره، ولی گریه بر مصیبت‌های سید الشهدا علیه السلام تازه عرضم به حضورتون که خودش پر اجره، پر ثوابه و انسان رو به بالاترین مقام‌ها میرسونه.
جدا از اینکه واقعا اون داغی که داره اصلا یه حس خاصی پیدا میکنه، اصلا همون یه آرامشی داره.
همین.
یعنی این آثار وضعیشو در این دنیا داره و اون مقامات روحی و نفسانی
که کامل و زیارات سید طاووس بخونیم ماها. که عشق بر امام حسین چی کارا که نمی کنه. چه کارا، یعنی ما اگر آثار اشک بر امام حسین رو بهمون بگن و به دلمون عرضه بکنیم،
روز و شب شاید اشک بریزیم،
روز و شب اشک می‌ریزیم و هیچ مصیبتی دیگه برای پیش مصیبت امام حسین هیچ مصیبتی دیگه
برام هیچ مصیبت اصلا قلمداد نمیشه.
بله، این هم انشاءالله جزو کسایی باشیم که شیطان نمیتونه انشاءالله. و پنجمین هم کسی که قناعت کند بدان چه خدا روزیش کرده.
الله،
و غم روزی
یه قناعت گنجیست که پایان نمیپذیره. که امیرالمومنین فرمودن
و قناعت این نیست که ما نخوریم، مثلا به نخوری نیست،
بارکالله درستن،
به قدرت خدا بسنده کردن، نه به دیگران. مثلا ما رفته بودیم جامعه قزوین، رفته بودیم دیدن این پیر مسنها و سالمندان و اینها در یکی از این چی بهش بگن، این جایی که نگهداری از این سالمندان و اینها میکنن.
درسته.
بعد دیدم این بعضی از این پیرزنها پیرمردها گوشه یک گوشه نشستن، یک گوشه پنجره‌ای دارن مثلا به بیرون نگاه میکنن. رفتی باشون صحبت میکردی، مادر چند ساله اینجایی؟ مثلا 8 ساله 9 ساله پسرم اومده گذاشته اینجا، گفت میرم و میام میبرم. بعد گفتیم خب هنوز نشسته بیاد؟ میگفت که آره منتظرم بیاد. واقعا آدم گریش میفته، واقعا آدم گریش میفته. اینها که امیدشون هنوز به فرزندانشونه. قرآن کریم میگه امیدت فقط به خدا باشه، به هیچ کس دیگه، نه به فرزندت، نه به شوهرت، نه به همسرت، نه به فرماندهت، نه نمیدونم به مسئولت، به هیچ کس نباشه، فقط خدا. غم روزی هم نخور. خدا روزی رو قسمت کرده بین کافر و مسلمان. خدا یه روزی میرسونه، آب و دون و نون و همه چی هم خدا فراهم میکنه. ما غم روزی رو نخوریم. قناعت معناش اینه که آدم یأس، در روایت یأس از دست مردم پیدا بکنه. یعنی من نشستم ببینم بچه‌م برام چی میاره، بابام برام چی میاره، این برام چی میاره، اون برام چی میاره، چرا فلانی به من عیدی نداد، چرا فلانی به من سله نداد، چرا، برو بابا جان.
از غیر خدا خلاصه مایوس باشه،
مایوس بشی میشه قناعت.
وقتی
که شیطان نمیتونه به شما اثری داشته باشه، اصلا نمیتونه نزدیک بشه، اینا دیگه کیان آخه. وقت جالبه تمام اینها رو شما تو شیعیان و صفات شیعیان مولا میبینید، تمام اینها رو اهل بیت به ما یاد دادن و از ما خواستن که بابا چشمتون به اون طرف باشه، به این یه قطره عسل تو این دنیا نباشه. اینم محضر شما و همه
استفاده کردیم،
خانواده ها و دوستانی که دارن،
انشالله که خداوند قبول کنه از شما و همچنین از ما و همه عزیزان دست اندرکار شبکه جهانی حضرت ولیعصر این ساعت رو جزء صالح اعمال ما و شما و همچنین بینندگان قرار بده.
منم تشکر میکنم از شما، همه دوستانی که در پشت صحنه دارن زحمت میکشن در این شبکه فخیمه ولیعصر.
انشاءالله که مورد عنایت آقا امام عصر قرار بگیره و بتونیم دعا میبرداریم در این که هرچه سریعتر انشاءالله وعده الهی محقق بشه و آقا امام عصر بتونن بیان و عدل و داد رو در جهان بگسترانه انشاءالله. ما رو من دعای خیرتون فراموش نکنید. من وقتم پایان رسیده، ولی خب یک دعا شما بفرمایید، امروز با دعای شما برنامه رو تمام کنیم.
در خدمت بهترین دعا در عالم، اللهم عجل لولیک الفرج.
خیلی متشکرم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته. که دلا اسیرته.